بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في خطبة للإمام علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام توحید الله نفی الصفات عن لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس بصفت ولا موصوف. از کتاب شریف توحید صدوق استفاده میکردیم. و از باب دوم که باب اول در ثواب موحدین بود و حدودا نیازی به بحث نداره و مطرح نشد و باب دوم باب توحید و نفی تشبیه. از این باب دوم هم حدیث اول صحبت شد. حدیث دوم مطرح بود. حدیث دوم هم مقدمه‌اش گفته شد و چند جمله هم از این جملاتی که خوندم صحبت شد و این حدیث دوم همون خطبه بسیار مهمی است که آقا حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه در مجلس بسیار مهمی که مأمون تشریف داده بود ایراد فرمودند که مقدمات خطبه خونده شد. پس از حمد و ثناء پروردگار این عبارتی بود که اول بیان حضرت در مسائل توحیدی است و عرض شد که این خطبه حاوی مطالب بسیار بسیار مهم و به حقیقت اگر همین خطبه درست بررسی بشود در حدی که مشخص بشه معانی بلندی که در این خطبه هست در حدی توان معمولی که هست بسیاری از خطب و بیانات معصومین علیهم السلام در مباحث مهمه توحیدی در حقیقت مطرح شده. چین که خطبه است که از خصوصیت والایی برخوردار هست. اول عبادت الله معرفته صحبت شد انقلت و قلتی در ارتباط با این عبارت مطرح شد که تکرار نکنم. و اصل و معرفت الله توحیدو، این هم صحبت شد و در ارتباط با توحید ادله توحید، ابتدا معنای توحید گفته شد که یک تایی خدا یعنی چه، بعد اشاره به ادله توحید شد که گفتیم وارد بحث مقصود در ادله توحید از جهت اینکه بسیار مفصل و مبسوط خواهد شد و لزومی نداره از دقاتی ادله توحیدی مطرح نشد، ولی اشاره کردیم که در قرآن کریم حدوداً به صورت استدلال 3 یا 4 آیه داریم که در ارتباط با مسئله توحید از قبیل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، چهار تا آیه بود که مربوط به بحث توحید و استدلال برای توحید بود. و به این جمله رسیدیم که و نظام و توحیدهی و نظام و توحید الله نفی و صفات عن لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. و جمله بعدی خدا شبیه این عبارت شریفه در بسیاری از خطب و روایات هست، همون خطبه اول نهج البلاغه کاملا شبیه این عبارت هست. و همینطور من چشمم افتاده علامتی گذاشتم مطلب دیگری تعقیب میکردم، دیدم که متعدد این تعبیر نزدیک به این تعبیر و این تعبیر آمده. اول الدیان معرفته و کمال المعرفت توحیده و کمال التوحید نفی الصفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت الموصوف انه غیر الصفه و امثال اینها. در ارتباط با این عبارت شریفه مسئله که مطلبی که به عرضتون میرسد اینه که ترجمه عبارت که مشخص نظام توحید، اساس توحید در ارتباط با حضرت حق و نظام و توحید الله نفی و صفات ان، اینه که نفی صفات بشه از خداوند متعال. عرض شد به یک شاهدم خونده شد که شبیه این عبارت فرعون داره. از اون طرف در ارتباط با حضرت حق صفات فراوان در قرآن کریم، در بیانات معصومین، در روایاتمون موجوده. هم فراوان ذات مقدس حضرت حق خود را توصیف فرموده است به صفاتی از قبیل عالمون، قادرون، حیون، رحیمون، رحمانون و امثال اینها، و هم در بیانات این بزرگواران مکرر این مطلب آمده که اساس توحید نفی و صفه است، جمع بین این دو گروه از مدارک چگونه خواهد بود. هم اصرار بر اینه که نظام و توحید الله نفی و صفاته و هم فراوان و مصرن در بیانات وحیانی صفات فراوانی برای خداوند متعال بیان شده. در ارتباط با این مطلب بعضی گفتن و نظام و توحید الله نفی و صفات ان، یا اون تعبیری که در بیان حضرت امیر علیه السلام هست که کمال توحید در اخلاص است و کمال اخلاص در نفی صفات، یا این تعبیری که الان قرائت شد در غیر این حدیث، بعضی گفتن مقصود اینه که یعنی صفات خلق را از خالق نفی کردن. خلق دارای صفاتی است، مخلوق انسان دارای صفاتی است، برای او یدی است، عینی است، اذنی است، لسانی است، جوارحی است و حالاتی است. این صفاتی که در ارتباط با انسان هست از حالات مختلف، گاهی محزون است، گاهی مسرور است، مریض است، سالم است و امثال اینها، نفی این صفات ممکنات. بنابراین اون وقت اون صفاتی که برای حضرت حق در روایات و در آیات هست، در بخشی از اینها همون تعبیرها هست، زیدون عالمون، الله هم عالمون، ولی اونجا توضیح داده شده که چه تفاوتی در کاره. در هر حال به طور کلی یعنی نفی صفات خلق، نفی صفات ممکنات. برای ممکنات مکانی است، براشون محدودیتی است و امثال ذالک. نظام توحید پروردگار در نفی صفات از حضرت حق است، یعنی صفات ممکنه، صفاتی که در ارتباط با ممکنات هست و از این احتمال دارم. و بعد خواستن بگوین اون صفاتی که در ارتباط با حضرت حق آمده، خب پس یه بخشی است که صفات مختص به ممکنه، اونها که مشخص، این عباراتی که مشترک استعمال میشه اینها چی میشه؟ اونها رو هم پاسخ میدن به این که از نظر تعبیر یک تعبیر میشه ولی از نظر معنا متفاوته. عالمون علم به ذات و بالاصاله و غیر محدود، ولی در ممکنات علم محدود و بالغیر. مثلا این یک حرفیست که گفته شده. یک احتمال دیگری که داده شده و بعضی مصر بر این احتمالا از مشاهیر اهل فن در مباحث معارفی، که منظور مرحوم حاجی سید قمی است، خوبی شخصیت بسیار حساب شده است و حرفای فوق‌العاده‌ای هم در توضیح مطالب دارند و کاملا مطرحند در این مسائل. ایشان مصرند بر این که و نظام و توحید الله نفی و صفات ان، یعنی اساساً هیچ صفتی برای حضرت حق نیست، صفتی نسبت به خداوند وجود نداره. این صفاتی که در آیات شریفه قرآن هست، در روایات هست که سوال این بود پس این صفات چی می شود و جمع بین این دو به چگونه خواهد بود، میگویند این صفات همش به جنبه سلبی برمی گرده و در بیان نفی نقص است، نه اینکه اصلا خدا صفتی داشته باشه. خدا هیچ صفتی نداره. عالمون یعنی لیس به جاهل، در بیان این است که جهلی در کار نیست. قادرون لیس به عاجز، عجزی در کار نیست. حیون لیس به میت، حافظا مصر بر این جهتن که نفی الصفات ان در بیانات متعددی که در روایات رسیده اعلام این جهت است که هیچ گونه برای خداوند متعال صفاتی نیست. این صفتها همه به معنای نفی نقص است و جنبه سلبی دارد و در ارتباط با حضرت حق جز مسئله اقرار و همون گفتن اثباتون بلا تشبیه هیچ مطلب دیگری ما نمیتوانیم بفهمیم و نداریم. اثباتون بلا تشبیه، جهت ثبوتی در این صفات مطرح نیست. عالمون، قادرون، حیون و هر صفت دیگر، و بر این جهت سر تا سر شرحشون بر توحید صدوق که بخش زیادی رو شرح دادن و در اون کتاب اربعینشون مصر بر این جهت هستند و بیاناتی هم دارن، استدلالایی هم دارن که مفصل.
اگه از زاهد در طرف بگیم ایرادش چیه؟
هنوز همه حرفا نزدیم، الان این دوتا شد. پس دوتا احتمال این شد که در ارتباط با نفی الصفات ان، این احتمال دوم. احتمالی که اکثر محققین گفتند و بر آن مصرند اینه که و نظام و توحید الله نفی الصفات ان، یا کمال الاخلاص نفی الصفات ان، یعنی صفات زائده بر ذات، یعنی این صفات برای خدا هست. عالمون، قادرون، حیون معنی ثبوتی هم داره، نه اینکه برگردونیم قادرون رو به لیس به عاجز، عالمون رو به لیس به جاهل و امثال ذلک. معنای سلبی نیست، مقصود صرفاً نفی نقایص نیست، بلکه این صفات را جمعی گروهی اینا قائلن به این که این صفات هست زائد بر ذات، یعنی ذات مقدس هست و علم، ذات مقدس هست و قدرت، ذات مقدس هست و حیات. صفت و موصوفی است دو چیز در حقیقت، صفات زائد بر ذات. این بیانات شریفه‌ای که هست منظور نفی صفات زائده بر ذات هست. بنابراین نه این صفاتی که هست جنبه ثبوتی داره و معناش اینه پس جمع بین این دو گروه از مدارک وحیانی و پاسخ این سوال که در بسیاری از مدارک وحیانی است مسئله نفی صفات و نفی صفات اساس توحید است و در بسیاری از مدارک وحیانی قرآنی و حدیثی اثبات صفات است. این نفی صفات و این اثبات صفات جمعش چیست؟ جمعش به این است که مقصود از نفی صفات یعنی نفی صفات زائده بر ذات. پس همه این صفات درسته ولی این صفات عین ذات است. ذات مقدس حضرت حق است که علم کله، قدرت کله، حیات کله و دو چیز نیست، یک حقیقت است که ما به اعتبارات مختلف این تعابیر را میگوییم و اینها از نظر مفهوم متعددن. معلومه که مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته، مفهوم هر دو غیر از مفهوم حیاته، ولی مصداق یک حقیقته. به ادله ای که اون ادله در ارتباط با بحث توحید مطرح است، مطلب از این قراره که این صفات عینیت دارد با ذات مقدس. حالا در این هم باز تعبیرهای مختلفی است که عینیت دارد چه جور تعبیر بشه. ذات مقدس ینوب از این صفات تعبیر شده، تعبیر مختلفی که وارد اون بخش نمیشن دیگه، لااقل امشب وارد اون بخش نمیشن. خب پس این هم مطلب سوم که جمع بین به اصطلاح این دو گروه از روایات به این صورته. حالا در ارتباط با این که نظام توحید نفی صفات است، صفات مخلوقات یه مشخص ولی نه اینا صفات ثبوتی کمال، حقیقت کمال، ولی این صفات با ذات وحدت داره، عینیت داره، نه این که دو تا باشه. و این بیان شریف بعدی لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف تا آخر یک استدلالی است برای معنا. خب نوع محققین همین معنای سوم را انتخاب کردن که مقصود نفی صفات ممکنه و مخلوق نیست و مقصود این که همه این صفات برگردد به سلب و معنای ثبوتی در کار نباشه. ما وقتی میگیم عالمون، قادرون، حیون، معنای ثبوتی مطرح نیست، همش برگرده به معنای سلبی، اینم خیر، بلکه همون نفی صفات زائده بر ذاته و این صفات عین ذاته. اما این صفات هست به خاطر اینا همه کمالات هست دیگه، این کمالات که از حد درست نمیشه که نفع بشه و مشخصه که این صفات به حکم مدارک و به حکم عقل و وجدان این چیزه که هست، منتها زائد بر ذات نیست، دو چیز نیست، یک حقیقت هست که این چنین است. استدلال برای این مطلب لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس بصفت ولا موصوف، استدلالی که در این بیان شریف شده برای این مطلب به این صورته که اگر صفت و موصوف حقیقی باشه، یعنی موصوفیست، صفتی زائد بر ذات این موصوف، صفات زائد بر ذات، اگر اینجوری صفت و موصوفی باشه، صفت و موصوف کار را به مخلوق بودن این صفت و موصوف منتهی می کند، منجر می شود به این که اینا مخلوق باشن. چرا؟ به خاطر این که یک تقریر اینه که این صفت زائد بر ذات اگر قرار شد زائد بر ذات باشه، حالا که زائد بر ذات است، این صفت قدیم است یا حادث؟ این صفت زائد بر ذات، این علم، این قدرت، این حیات قدیم یا حادث؟ اگر قدیم باشه لازم میاد تعدد قدما، به خاطر اینکه این صفت هم قدیم، ذات هم که قدیم، اون وقت چون این چنین است، این که خودش هم قدیمه مثل خود ذاته، پس قدما متعدد توحید به هم بخوره، توحید در کار نیست، شد صفات به هر تعدادی که صفات رو فرض کنید به عدد هر صفتی ما قدیمی داریم. اگر چیزی هم این چنین بود و قدیم، لوکان قدیمن لکان اله انسانی ها که در بیانات دیگر احادیث هم آمده، قدیم شد تعدد قدما و ادله توحید نفیش میکنه، نافیه اینه. خب پس قدیم نیست، حالا که قدیم نیست این صفت شد حادث، این صفت شد که حادث، چی این صفت را به این موصوف داده؟ اگر یه چیزیست غیر از موصوف که علت اتصاف این صفت است به موصوف و این صفت را ایجاد کرد، صفت حادث شد و موصوف به این صفت متصف شد، غیر از خود موصوف یه چیزی این صفت را که بنا شد حادث باشه ایجاد کرده و این موصوف به این صفت متصف شده، پس در حقیقت اون شی باید اصلا مبدع باشه که این صفت رو ایجاد کرده بعدم به این موصوف این صفت رو داده، بس اون میشه مبدع، خلف فرض میشه که فرض کردیم این موصوف خودش مبدع است و این صفت هم صفت اوس و حادث، و اگر چون چه خیر علت دیگری نیست، چیز دیگه نیست، خود این موصوف این صفت را ایجاد کرده، خود موصوف صفت ایجاد کرده، خود موصوف صفت ایجاد کرده، اشکالات متعدد داره. کی این کار کرده؟ اگر این صفت قدرت ده، مثلا قدرت که فرض حادث باشه، موصوف قدرت ایجاد کرده، قدرت هم داشته که ایجاد کنه که، فرض اینو میگیم قدرت حادثه در ارتباط با او قرار گرفته، توان این که قدرت را ایجاد کنه نداره و به نتیجه معنا نداره که این موصوف علت باشه برای این صفت، در حالی که نداشته این صفت رو که بخواد این کارو بکنه و نیز لازم آید که خودش هم فاعل باشه و هم قابل، چیزی را ایجاد کرده که فاعل اوست و خودش هم قابل اوست و و حقیقت واحده هم قابل شیء و هم فاعل شیء نمیشه. بنابراین با توجه به استدلال روشن لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق، اگر اینجور شد نتیجتا دو تا که شد با توجه به این مسائل خوب مشخصه که این موصوف و این صفت کارشون به اینجا رسید که شدن مخلوق، شدن محتاج، شدن نیازمند. مشخصه به شهادت الاول ان کل صفت و موصوف مخلوق مرکب میشه، مرکب شد، مرکب میشه محتاج. برهانی که در مسئله توحید گفته شده به نتیجه میشه باید مخلوق. خب مخلوق شد چی میشه؟ مخلوق شد یه خالق میخواد. خالقی که داشته باشه اگر اون خالق مثل خودش باشه اونا باسی اونا میشه مخلوق که باز خالق میخواد و آگذار یه تطر زن. پس باید به جای منتهی باشه که خالقی داشته باشه که خالقش مثل خودش صفت و موصوف نباشه. و اگه به جای باید منتهی بشه که صفت و موصوف نباشه خب همینجا نباشه دیگه، همینجا داریم اثبات همین بکنیم. بنابراین و نظام و توحید الله نفی الصفات ان لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس به صفت ولا موصوف. هر چیزی که مخلوق شد باید خالقی که اون خالقش صفت و موصوف باشه نباشه، چون خالق صفت و موصوف که خودش مخلوق میشد نمیشد خالق باشه. و یتسلسل، این استدلال برای این که چی؟ و نظام و توحیدی نفی و صفات ان. مرحوم آقای سعید این استدلال با یک مقدار تفاوتی با اون چی گفتم نقل کردن، بیان کردن، که خوبه که همین رو لااقل آخر مطلب خونده باشیم تا انشالله اون وقت بعد باید خوب این بخ طبعا به همه جا تمومت کنیم، کمی مناسب نیست، کمی باید بیشتر در این صحبتی داشته باشیم انشالله. و اون وقت ایشان به گونه این استدلال رو میارن که میخوان فرض صفات عین ذات هم استدلالشون او رو نفی کنه. تا حالا وارد اون بخش نمیشیم که ایشان گفته مصر است بر این که اصلا کل این عبارت ها به عنوان که اعلام این بشه اصلا برای خدا صفات نیست، هیچ هیچ صفات ثبوتی در کار نیست، حق است و حق است و حق. و همه اینها به عنوان اقرار به اوست و هیچ جهت ثبوتی در کار نیست و جهت سلبی داره و نفی نقص مصر بر این جهت هم عبارت بگونه آوردن که یکم بتونن تعمیم به این جهت داده باشن. حالا خوندن این عبارت مناسب هست در ذیل همین حدیث شریف و نظام و توحید الله نفی و صفات ان به شهادت اقول ان کل صفت و موصوف مخلوق بیان ذالک علی القول بالزیاده، اگر صفاتی باشه که زائد بر ذات باشه، همین گفتیم محققین گفتن منظور همینه و همین رو نفی کردن. ان تلک الصفه لما کانت عارضه، این صفت بر این موصوف دیگه عارض شده دیگه، صفت و موصوف که باشن صفت عارض بر موصوفه. و کل عارض، این عارض خب صفت و موصوف هم بس عارض و معروض هم صفت و موصوف اینه. حالا که عارض و معروض هم اما هن یکون این عارض این صفت واجبن او ممکنن، یا واجبه یا ممکن. من اینجور تقریر کردم که اگر واجب باشه تعدد و قدم ها لازم میاد و مخالف با ادله توحیده. ایشان به این تعریف فرمودن و من البین انهو یمتن و عجوبه، نمیتونه واجب باشه. چرا نمیتونه واجب باشه؟ به خاطر این که صفته، صفت اصلا معناش اینه که وابسته است. لأن الصفه حقیقتها اشیاء المحتاج و ذالک یناقض الوجوب از ذاتی. این رو به این تعبیر گفتن. که تقریبی که من عرض کردم این قسمت توش نبود، همون بود که گفتیم تعدد قدم لازم میاد. فتعین ان یکون ممکنن، پس نمیتونه که این صفت واجب باشه، پس این صفت میشه ممکن. صفت این موصوف عالمون قادرون حیون، این میشه ممکن. ممکن شد علت میخواد. و کل ممکنن آرزن و کل ممکنن آرزن لابد له من علت لکونه و لعروزه، هم وجودش علت میخواد هم عروزش بر موصوف علت میخواد. ولی عروزه فلا محاله تکون و تلک العله. وقت علت چیه؟ علت خود این موصوفه یا چیز خارج از ایناست؟ اگه خارج از ایناست که اون میشه اصل، که حاکم بر هر دوی در حقیقت اون میشه اصل. فلا محاله تکون و تلک العله یه ذات، یک تالی فاسد داره که حالا گفته میشه خارج از ذات باشه، این تالیفات داره. فلا محاله تکون و تلک العله هی از ذات، فالذات لا محاله علت لعروض تلک الصفه. اگر خود ذات باشه پس ذات علت شده برای عروض این صفت بر خودش. فالذات لا محاله علت لعروض تلک الصفه لنفسها، این صفت رو برای خودش عارض ساخته. فیکون الصفه و الموصوف کلاهما متعلق الجهل، صفت مجعول خود ذاته که معلوم، نتیجتا خود ذاتم مجعول خودش میشه. چرا؟ به وصف این که موصوف باشه ها، یعنی وصف موصوف بودنش که صفتی برش عارض باشه که نبوده، که نتیجتا با این وصفش میشه چی؟ میشه مجعول خودش، خود این موصوف هم میشه مجعول. صفت و موصوف هر دو میشن مجعول. پس ذات لا محاله علتون لعروض تلک صفت نفس ها، فیکون صفت و موصوف کلاهما متعلق الجهل. اما صفت و ظاهرون که صفت رو میگیم این خود این ذات درست کرد، فظاهرتون معلولیت ها که معلوم، و اما الموصوف فلان کنو موضوعا لهذا العارض معلولیتون لا. این که معروض این عارض باشه خودش این کار کرده، پس خودش با این قید و با این لحاظ شد چی؟ باز مجعول شد، مجعول خودش قرار گرفت، خودش هم قابل شده و هم فاعل شده. بله، فلأنکونه موضوعا لحاظ العارض معلولیتون لهو، معلولیتش برای خود این موصوف. و این کانه من نفسه، گرچه خودش این کار کرده باشه. و هازا مهنا ما نقولو من انهو یلزم کون و شی فاعلن و قابلن. بعد اینجا تقریر کردم گفتم که این کی میخواد این صفت داده باشه ولی قدرت نداشته، صفت حیات رو میخواسته به خودش بدهد که قادر نبوده، که این کار کرده وقتی که داشته که تأثیر حاصله، پس معنا نداره که وقتی که نداشته که نمیتونه که اون تو تقریر بنده بیستاد آمده بود. ایشان هم اینجوری تقریر کردن. خب پس تا اینجا یه بخشی از مطالب لازم مربوط به این عبارت عرض شد، یه بخشی دیگه هم مطالب لازم هست که انشاءالله جلسه بعدی. اللهم صل علی محمد.